رادیو اینترنتی دانشگاه مفید. برنامه 113، عنوان نشست: قاعده نگاری در حقوق اسلامی. ارائه کننده: دکتر سید مصطفی محقق داماد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین. الصلاة والسلام على سيدنا سيد النبيين وعلى آله الأطيبين الأطهرين. خدمت همه فضلای کرام که شرف حضور دارن عرض سلام میکنم. از اینکه مدتی است قرار خدمتشون برسم و یه چنین جلسه حضورشون داشته باشیم و دیر شده تا به حال، من شرمنده‌ام به دلیل کثرت مشغله. موضوعی که به پیشنهاد خودم قراره که دربارش صحبت بکنم، قاعده نگاری در حقوق اسلامی است. البته حضار جلسه می‌دانند که در حدود ربع قرن قبل، یعنی 25 سال قبل، من شروع کردم به نگارش یک سلسله آثار تحت عنوان قواعد فقهی که تا امروز 4 جلدش منتشر شده، به سبکی که اغلب دوستان، فضلا، خانم ها، آقایان دیدن این کارها رو، در دست مبارکشون هست و دیدن کار من رو. ولی ممکنه که این سوال براتون پیش بیاد که چی شده بعد از این همه سال، تعیین این عنوان چه خصوصیتی داشته و چرا من این عنوان رو طرح کردم. از شما چه پنهان، در 1-2 ماه قبل، یعنی تقریبا اوائل اسفند، سفری برای من پیش آمد به کشور مصر. در کشور مصر در دفاع از یک رساله‌ای شرکت کردم، یعنی از من دعوت شده بود که به عنوان عضو بیرون هیئت جوری، یعنی هیئت دانشگاهی، عضو یک هیئت جوری قرار بگیرم در رساله یک دکتری در دانشگاه قاهره. موضوعی که رساله دکتری اون شخص بود، این شخص مراکشی بود، دانشجو مراکشی بود، یه اسم خاصی هم داشت که حالا من اسمشو ببرم نیازی نیست. عنوان رساله دکتری ایشان نظریت و تقعید بود. نظریت و تقعید یعنی همین عنوانی که برای سخن من امروز اعلان شد، یعنی قاعده نگاری. تقعید یعنی قاعده نگاری. گزارشی که او در اون کتاب داده بود و تحقیقی که او کرده بود، احساس کردم که انصافاً یک مقدار عدم آشنایی با فقه امامیه در زمان ما هم برای کشورهای عربی واقعاً وجود داره و حق و زحماتی که، یعنی زحماتی که توسط فقهای امامیه کشیده شده، انصافاً برای کشورهای بیرون از ایران و نجف، جالبه در کشوری مثل کشور نجف مثل کشور عراق که حوزه علمی نجف در اونجا هست، با کمال تأسف در این حال میبینیم که پرتو فقه امامیه به کشورهایی مثل کشور مصر سرایت نکرده. من اینجا گفتم اینو طرح بکنم، مطلب رو بگم، اون جای حساسش هم خدمتون عرض بکنم. ببینید فضلا، فقه اسلامی به طور کلی از نظر دنیای امروز یک سیستم و نظام حقوقی شناخته شد، چه بخواهند چه نخواهند، عملا توسط دنیای امروز یک نظام حقوقی دارای ساختار منظم شناخته شد و توسط نویسندگان غربی به هر حال نظام حقوق اسلامی در کنار نظام‌های دیگه عرض اندام می‌کنه. شما رن دیوید رو می‌بینید در کنار نظام‌های دیگه نظام حقوق اسلام رو گذاشته. نویسندگان غربی دیگه به خصوص این سال‌های اخیر بعد از جریان سپتامبر 11 دیگه بیشتر شریعت اسلامی با یک نگاه دیگه، البته حالا من کار ندارم به چه نگاهی است، به عنوان یک نظام حقوقی دارای ساختار در دنیای امروز شناخته شد. علارغم این که نوشته های اولیه این نظام، آثار اولیه این نظام مقدار زیادش در حملات جنگ ها، غارت ها از دست رفته، اصلا خیلی عجیبه ها فضلا، مقداری که الان امروز از سرمایه حقوقی به دست ما هست، من میخوام ادعا کنم که نصف اون چرا که واقعیت بوده هنوز در دست ما نیست. شما خیال نکنین که تمام سرمایه های اولیه حقوق اسلامی امروز به دست ما رسیده است، اینطور نیست. در حمله مغول، در حمله تاتار به بغداد، یا حمله‌ای که به کتابخانه شیخ طوسی کردن اهل به اصطلاح دشمنان شیعه، وقتی که کتابخانه شیخ طوسی رو غارت کردن، یا وقتی که حمله مغول شد اصولا بغداد فتح شد، سقوط بغداد، اونقدر کتاب‌ها به دریا ریخته شد. شما میدانید چقدر کتاب‌های اسلامی کتابخانه‌ها به دریا ریخته شد و این یه چیز مسلمی است که هرچی هم هر کسی منکر بشه نمیتونه انکارش رو اثبات بکنه، یه واقعیتی است. جالب این است که از علامه حلی مقداری که کتابی که الان به دست ما رسیده میگن نصف اون مقداری نیست که در آثار وجود داشته. ما دو فقیه بسیار بزرگ داریم که بهشون میگیم قدیمین، ابن جنید اسکافی و ابن ابی عقیل عمانی، دو نفر فقیه روشنفکر اولیه فقه امامیه است که نامهای کتابشون هم مشخصه، فتاویشون هم مشخصه، مطالبشون هم الان به دست ما هست از نقل و با واسطه، ولی اصل کتابها در دسترس نیست. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی در زمان مرجعیت خودشون هیئتی رو از ایران اعزام کردن به کشورهای اروپایی که در کتابخانه های اروپایی ببینن و تحقیق کنن که کتابهای ابن جنید اسکافی و ابن ابی عقیل عمانی آیا ببینن نسخشون در کتابخانه سوئیس، در کتابخانه ارشد برلند، در کتابخانه انگلیس، جایی که رفتن الان گزارشش در دسترسه، همه جا ببینن که آیا در کتابخانه های اونها وجود داره یا وجود نداره. اونها برگشتن پیدا نکردن و به دستور آیت الله بروجردی موظف شدن همون هیئت که از تا چون یقینا این کتاب ها تا زمان علامه در دسترس بوده علامه در المختلف مستقیم از ابن جنید نقل میکنه، علامه در مختلف مستقیم از ابن ابی عقیل عمانی نقل میکنه. بنابراین احتمال قوی هست تا اون زمان وجود داشته یقینا، چون خودش نمیگه که حکیه، بلکه مستقیم میگه و قال ابن جنید اختار و فلان، قال ابن عقیل اختار و فلان، من اینجور اختیار میکنم، مستقیم از اونها نقل میکنه، از کتاب اونها، الفقه المحمدی، اینان کتابشون یه همچین نامی داشته. بنابراین اینا گفتن نیست، یه همچین کتابی نیست، کتابهایشون نیست. این هیئت موظف شدن فتاوای این دوتا بزرگوار رو از منابع علامه استخراج کنن که الان استخراج کردن و در دسترس فضلا هست. فتاوا ابن جنید، فتاوا ابن عقیل، اینا الان در دست هست. یکم فتاوا العلمین، سه تا کتاب در این زمینه منتشر شده از همون گروه که از طرف مرحوم آیت الله بروجردی به مناطق اروپایی اعزام شدن. قرارم از نقل این مسئله این بود که فقه اسلام، حالا این مال امامیه بود، فقه اهل سنت هم همینطور، مقدار زیادی از کتاب‌های اهل سنت در مسئله فقه از بین رفته. گروهی که از طرف فرهنگستان علوم چند سال قبل بعد از فروپاشی شوروی به کشورهای حاشیه دریای خزر مسافرت کردند، گفتند در کتابخانه‌های کشورهای حاشیه دریای خزر اونقدر کتاب‌های اسلامی وجود داره خطی که الان ما الان در حال به اصطلاح اقداماتی هستیم که این نوشته ها رو یه جوری به اصطلاح اینها رو به ایران منتقل کنیم یا بخریم یا عکس برداری کنیم. یا شما این مجله‌ای که از کتابخانه مرعشیه منتشر میشه ملاحظه بکنید، هنوز بسیاری از کتب خطی است از آثار فقه اسلامی و فقه شیعه به خصوص که برای اولین بار نسخش داره پیدا میشه. تازه من قرارم از نقل این کتاب حاشیه نرم، از مسئله خودم اینه که فقه اسلامی علارغم این که در این 14 قرن نصفی از موجودیت خودشو از دست داده، به دریا ریخته شده، آتش زده شده، سوزانده شده، چقدر براش به اصطلاح میگن چندین روز حمام ها از آتش نوشته های کتابخانه نیشابور مثلا، یه همچی چیزهایی نقل میکنن، آن چند اندازه صحت داره. در هر صورت علارغم همه این مسائل، امروز دنیای کنونی نظام حقوقی اسلامی را یک نظام منسجم و دارای ساختار براش محسوب شده و دیگه جای تردید در این زمینه وجود نداره. اما فضلا باید بدانند که این نظام چگونه به وجود آمده. شما ببینید در نظام حقوق فرانسه که نظام به اصطلاح حقوق مدونه، اولش ناپلئون میاد یک قانونی رو تدوین میکنه، کد ناپلئون توسط ناپلئون تدوین میشه، نوشته میشه با یک برنامه بسیار وسیع. در انسیکلوپدیایی که الان من در انسیکلوپدیای مختلف من میتونم ارجاع بدم، ولی بهترین جاش همین انسیکلوپدیایی است که خود دوران به اصطلاح اولین انسیکلوپدیای فرانسوی است که الان من خودم اون دوره رو در کتابخانه شخصی خودم دارم. تاریخچه تدوین کد ناپلئون رو که مینویسه که چه کرد ناپلئون برای نوشتن قانون مدنیش، با چه نظمی، با چه فعالیتی، چه کمیسیون هایی بود، چه شخصیت هایی رو دعوت کردن. من البته دنبال یک سندی میگشتم، چون اینو تو بعضی از مقالات دیده بودم، مثلا تو ذهنم میاد که مرحوم دکتر شایگان اینو نقل کرده ولی سند نداده، که یکی از منابعی رو که ناپلئون دنبال میکرد، چون ناپلئون از مصر از حقوق اسلامی خیلی استفاده کرد، به دست نشانده خودشون اون افسر ارتشی که از طرف ناپلئون مصر رو فتح کرده بود دستور داد که اگر در اونجا کتابی و نظری در سیستم حقوق اسلامی که به درد ما میخوره هست، و اون افسر ارتش فرانسه کتابهای زیادی جمع آوری کرد و برای ناپلئون فرستاد. اما اونی که من دنبالش میگشتم به عنوان یک سند و پیدا نکردم جایی، فقط میگم که تو ذهنم میاد که مرحوم دکتر شایگان نقل کرده ولی مسند نقل نکرده که ناپلئون یکی از منابع کتاب کد ناپلئون و قانون مدنی ناپلئون کتاب جامع عباسی شیخ بهایی بوده است. این رو ایشون نقل کرده ولی من واقعش اینه که به عنوان یک سند محکم هنوز پیدا نکردم که این رو از کجا ایشون نقل کرده که از جامع عباسی شیخ بهایی استفاده. قطعا استفاده بعید نیست، یعنی احتمالیست، ولی من چون دلم میخواد اینجور چیزها رو مسند داشته باشم تا به حال تا این ساعتی که دارم سخن میگم اینو سند محکمش رو پیدا نکردم. به هر حال وقتی که دنبال این مطالب میگشتم دیدم این که این برای تدوین اولیه نظام حقوقی فرانسه چقدر زحمت ها کشیده شد، چقدر کار کرده و تدوین کرده. بعد از تدوین کد سیویل فرانسه و قانون مدنی فرانسه توسط ناپلئون، حقوقدان ها آمدن دکترین دادن، تفسیر دادن، چی دادن بعد از تدوین قانون مدنی به نحو منظم، بعد از کد ناپلئون به نحو منظم دکترین های حقوقی، نظریه پردازی های حقوقی خیلی پیدا شد. تمام کتاب های حقوق مدنی که در فرانسه میبینید بعد از حقوق مدنی فرانسه است، نه قبل از آن. سوال این است که نظام حقوق اسلامی به هیچ وجه اینطور نیست، مسبوق به یک کد نیست، مسبوق به یک مجموعه قوانین نیست. اول نیامده اینجور نیست که یه مجموعه قوانین اسلامی نوشته شده باشه در زمان رسول الله، بعد آمده باشن حقوقدانها و فقهای اسلامی روی اون کدهای منظم که قبلا تدوین شده به عنوان قانون بیان و یک نظام حقوقی تنظیم بکنن، هی دکترین بدن. اینجور نیست، یعنی بر اساس حقوق مدون حقوق اسلامی ساختار پیدا نکرد. اگر بخواهیم تشبیه بکنیم، نظام فقه اسلامی و حقوق اسلامی رو اشبه به نظام کامن لا، یعنی نظامی است که بر اساس کار قضایی پیش رفته و کار فقها کار حل کیس های قضایی بوده از روز نخستین، از اون اول، از اون روزهای زمان حیات پیغمبر. یک کیس های موردی، کیس های تک تک و جزئی وجود داشته، در اون مورد پیش می آمده یک کسی دست یک کسی رو میشکسه، یک کسی میمرده میخواستن ارثش رو تقسیم بکنن، یه خانمی ازدواج میخواسته بکنه اینطور، یه مرد اینطور، چی بود. تمام این موارد به صورت موردی وجود پیدا کرده، ولی این موارد متفرق، این موارد به اصطلاح جزئی و قضایای خارجیه جزئیه که در موارد مختلف در این صورت انصارت بوده، در اینجا و اونجا اتفاق افتاده، فقها در قرن دوم نشستند و اینها رو قاعده‌مند کردند. فقه از قاعده‌مندی شروع شده، موارد متعدد و پراکنده توسط فقیهان به صورت قاعده‌مند در آمده. اول دک مواد کد قانونی نبوده، مواد کلیه مثل اول قانون مدنی فرانسه نبوده که یک قواعد عمومی کلی باشه، ابدا اینطور نبوده. تمام این مسائل بعداً در قرن دوم با دستبندی و بهترین کاری که انجام شده با تعلیل هایی که در لابلای گفته پیشوایان بزرگ دینی برای شیعه مثل امام باقر و امام صادق و برای اهل تسنن مثل ابو حنیفه، مثل شافعی، اینها همشون در نظام بند، در نظام پذیری و در به قول همون تعبیر اون نوشته گفتم اول که سخنم، اون نویسنده عرب، تقعید فقه اسلامی یعنی قاعده مند کردن فقه اسلامی، اینها نقش داشت. این جریان عرض کردم از قرن دوم آغاز شده که چه در فقه امامیه و چه در فقه اهل سنت. در فقه اهل سنت واقعش این است که اینها معتقد بودن به چیزی که در فقه امامیه نمیتونم بگم، من یه هم چیزی رو نمیتونم بگم که مطلقا مخالف بودن، لااقل مخالف و موافق داشت، ولی در میان اهل سنت هم مکتبهای چهارگانه همه یکسان نبودن. یک مکتبی مثل مکتب حنفی قویه در این مطلبی که الان میخوام بگم، خیلی موافقه، ولی در مکتبهای دیگه مثل مکتب مالکی 50-50، شافعی همینطور، ولی حنبلی نه، مثلا باز اونطور موافق. و اون مسئله این است که خب این احکام، یعنی از یک تئوری کلامی شروع میشد، این احکام شریعت برای چیه؟ چرا خدا این احکام رو برای مردم معین کرد؟ رازش چیه؟ آیا یک مصلحتی برای زندگی مردم داشته؟ اگر یک باید و نبایدی وجود داشته، یک بکن و نکنی گفته شده از طریق شریعت، یه مصلحتی تو مردم وجود، یعنی به مصلحتی وجود داشته برای مردم؟ اگر به ما گفته اینطوری بی کنید، اونطوری شراء کنید، اونطوری اجاره بدید، اونطوری زن بگیرین، مصلحتی برای مردم داشته؟ زندگی بهترشون در این قالب اداره می شده؟ این یک نظر. یه عده اینطور معتقد بود که تمام این احکام بر اساس یک مصلحتی، اون مصلحت هم تو مردمه، به خاطر زندگی همین دنیای مردم، مسائل عبادیش واسه زندگی آخرتشونه، مسائل حقوقی و روابط فیما بین برای مصلحت خودشونه. مقابل این فکر یک فکر تندی وجود داشت، خیلی تند، که آقا این حرفا چیه؟ رابطه انسان با خدا رابطه یک برده و مالک، خدا مالک بندگان است، مانند اینکه یک مالک مالک چند تا برده است. این رابطه بین خدا و بنده ها وجود داره. خدا این بکن و نکن ها رو به بشر گفته برای این جهت که پذیره، مثل اینکه مالکی به برده هاش دستوری میده که ببینه اینا خوب انجام میدن یا نه، اطاعت خودش رو امتحان کن. فقط برای تعبد و تقید انقیاد، این کلمه انقیاد به کار میرفت، تفکر انقیادی میگفتن برای این جهت که ببینن این بنده خدا چقدر منقاد خداونده، هیچ فلسفهی پشتش نیست، هیچ علتی، هیچ انگیزهی، هیچ مصلحتی، هیچ مفسدهی نداره، همینی که این دو تفکر حضرات فضلا از روزهای آغاز قرن دوم در مجامع فکری اسلامی مطرح شد. این فکر از کلام شروع شده و سرازیر فقه در کلام متوقف نشده، در کلام متوقف نشده. و من مخالفم با نویسندگان عربی که این روزها معمولا می نویسند به این که این مطالب مال کلام بوده، معتزله خدمتی به شریعت نکردن. بنده به هیچ وجه این نظریه رو قبول ندارم و امروز اینجا اشاره میکنم، بعد در نوشته های مفصل تری از من خواهید دید. اینجور نیست. این دو فکر که یک فکر مال اشعریون است و این فکر این طرفشم معتزله، این فکر از درون کلام بیرون میجهد و مستقیم وارد تفکر شریعت می شود، به شریعت سرازیر می شود. اینجور نیست که تو دایره کلام متوقف باشه. من واقعا انتظار ندارم از جناب جمال البنا که نویسنده بسیار بزرگی در مصر است، برادر آقای حسن البنا که در فقه قلم می زنه، نوشته که هیچ خدمتی معتزله به فقه نکردن. اینطور نیست. مهمترین خدمت رو معتزله به فکر کردن، به فکر شرعی کردن و به فقه شرعی کردن که امروز اجمالی براتون عرض خواهم کرد. فکر اشعری به قدری جبود داد به تفقه که اجازه نداد یک تعلیل شروع بشه، اجازه نمیداد یک نظریه پردازی پیش بره، اجازه نمیداد که بالای یک حکم فکر انجام بشه که چرا این حکم، خدا چرا اینو واجب کرده، چرا میگفتن حرامه، چرا اعتراض به خداونده، چرا شرک. اصلا نظریه تعلیل در درون اشعری مردود و مطرود بود. شما اینو تعجب نکنید فضلا، نویسندگان، آقایان، محققین، پژوهشگران، خیال میکنید الان این فکر وجود نداره؟ الان کهنه شده این فکر؟ این فکر الان نه تنها توی اسلام هست، تو مسیحیت هم هست، تو یهود هم هست. دستتون رو به من بدید بریم در مجامع فقهی یهود که گاهی اوقات مباحثه میکنیم میشینیم، ببینید اشعری میخواید اونجا وجود داره. اشعری به اصطلاح بسیار بسیار شدیدتر از ابوالحسن اشعری ما الان در میان فقهای یهود بسیار بسیار تندتر و بسیار منجمدتر در این فکر. این فکر در قرون اولیه اسلامی شروع میشه. این دوتا فکر هم توی شیعه هست هم توی سنیه. من موافق نیستم که بگم تمام شیعه ها معتزلیان، نخیر اینطور نیست. عرض کنم که هم اشعری این توش فکر هست، هم شیعه تو این فکر توش هست، هم تو سنی. چندی قبل کتابی به دستم رسید مقایسه کرده بین دو آقایون دوستان. دیشب برای فضلای قم میگفتم، بعضی ها شاید خیال میکردن که چرا من دارم، من خودم و وظیفه میدونم که این چیزها رو بگم. این کارها توی باید توی تحولات اخیری که پیش میاد در تقاربی که بین دانشگاه ها و حوزه شده، باید این کارها خیلی انجام بشه، کارهای خوب. یک کاری دیدم از یک عربی چندی قبل خیلی خوشم آمد، نظریه و تعلیل بین ترمذی و ابن باوی، مقایسه کرده بین حکیم ترمذی و ابن باوی قمی درباره تعلیل. شما می دانید که ما یک فقیه بزرگی داریم که این خیابون اینجا به نامشه به نام مرحوم صدوق، که قبرش پدرش در قم، قبر خودش در تهران، قبر پدر محمد ابن علی ابن باوی، علی ابن باوی در قم، محمد ابن علی ابن باوی در تهران. مرحوم صدوق معروف محمد ابن علی کتابی داره به نام علل و شرایع. این چرا نوشته میشه در اون قرن، در اون اوائل فقه اسلامی؟ اینا مولا اولیان فقهای قدما هستن. چرا نوشته میشه علل و شرایع؟ این مقابل اون نظری نوشته میشه که شرایع یعنی قوانین، شرایع یعنی قوانین، شرایع الاسلام یعنی قوانین الاسلام، شرایع که جمع شریعت بسته میشه هر جا شد به معنای قانون، جمعش هم قوانین. اون وقت علل و شرایع یعنی علل قوانین اسلام. حالا این علل رو فقط حالا بهتون میگم، این مقایسه کرده بد نیست، با ترمذی مقایسه کرده، با ترمذی مقایسه کرده. ترمذی هم همین جور فکر میکرده از میان اهل سنت، میخواسته ببینه اینا چه مشابهت هایی دارن، چه اختلاف هایی با هم دارن. کتاب خوبی بود، وقتی خوندم خوشم آمد. به هر حال این دوتا فقیه مال اون قرن ها رو با هم دیگه کار کرده، کار جالبی. عرض کنم که این فکر هم در شیعه بود هم در اهل تصنع، مخالفش هم در شیعه بود هم در اهل تصنع. ولذا آقایان، صدوق مثل شیخ طوسی نیست، نخیر نیست، هر دو شیعان ولی دو تا مکتب دارن. چرا اینقدر شما میترسید که اگر آقا یک آقایی با یه آقای دیگه نظریش مخالف باشه اینقدر آسمو میاد زمین؟ هیچ اینطور نیست. مفید با شیخ طوسی از زمین تا آسمان تفاوت داره، از زمین تا آسمان مکتبشون تفاوت داره. مفید تقلید رو حرام میدونه، میگه اونایی که تقلید میکنن میرن تو جهنم. باید هر کسی، نظریش اینه که هر کسی خودش باید بره دنبال حکم خدا، خودش پیدا بکنه. هیچ تقلید اصلا اثری نداره، هیچ نمیشه گردن دیگه. ولی شیخ طوسی اینطور فکر نمیکنه. صدوق هم همینطور. صدوق یه روشنفکریایی داره، یک به اصطلاح جمودهایی داره، هر هم جمود و روشنفکری رو مثلا در صحو النبی حرفایی زده که اونای دیگه اومدن حمله کردن بهش، آو چی کردی تو، چی کردی امام رو، چی کردی پیغمبر رو، چیکار کردی. ولی خب به هر حال نظریه‌شو میگفته دیگه. در مسئله تعلیل و در این که احکام خدا پشتش یک فلسفه است، پشتش یک حکمت است، پشتش یک مصلحتی است، هم تو سنی مخالف داشت هم تو شیعه. مخالفش هم همینطور بود، گفتن آقا مصلحت یعنی چی؟ مصلحتش هم که خدا می‌خواد ما رو امتحان کنه. یه گفته که مثلا فرض کن مشروب نخور، نه ضرر داره نه خوردنش، من فقط میگه نخور ببینه که گوش میکنه به حرفش. مثال میزنن ها، مثال میزنن، مثل اینکه یه بابایی میخواد بچه ببینه چقدر گوش میکنه به حرفش، دستور بهش میده. وگرنه تو مشروب نخوردن هیچ فلسفه ای ضرری مرری حرفا وجود نداره. نظریه مقابله که آقا نخیر، احکام تابع مصالح و مفاسده، یعنی مصلحت و مفسده پشتش هست. ولی سنی در اینجا میگوید مکتب های اهل تسنن به پیروی از معتزله حاد میگفتن آقا این مصلحت و مفسده در اختیار عقل ماست، ما دستیابی به این داریم و میفهمیم. هر جا که مصلحت و مفسدش گفته شده توسط شریعت، براوا، بسیار خوب. اما هر جا گفته نشده، خود ما فکر میکنیم و میفهمیم. شیعه در اینجا به پیروی از اهل بیت میگفت بله، مصالح و هر حکمی مصلحت و مفسده داره، اما هر جا برای ما گفته شد مصلحت و مفسدش رو باید یک کسی به ما بگه. یعنی تفسیر دین یک منبعی داره، همه کس نمیتونه خودش دین رو تفسیر بکنه. اینم یه نکته خیلی مهم میسا. حرف شیعه های اون حرف مهمی ها، تئوری شیعه مسئله این حرف هایی نیست که مثلا معتقد باشن به فلان. شیعه از نظر مکتب، مکتب تفسیری این اعتقاد رو داره، میگه تفسیر و متون مقدس یک متد داره. تفسیر متون مقدس دست هر کس نیست و همه کس نمیتونه این منبع تفسیری باشه. حرف شیعه اینه. میگفتن آه، شیعه میگفت اگر یک روزی در درون ادله خودش وجود داشت که بسیار خوب، اما اگر وجود نداشت ما نمیتوانیم با حدس و گمان به علل احکام برسیم. اینو شنیدین؟ حالا خوب توجه کنیم. حالا قبل از این که از جرات بشم، اون نتیجهی که میخواستم، اون بحث البته به عنوان مقدمه دارم طرح میکنم. پس خدمتی که معتزله به پیشرفت دانش فقهی کردن از همینجا آغاز میشه. نقش عقل در فهم دین توسط معتزله مطرح شد و این اثر فقط در چارچوب کلام و الهیات باقی نموند، بلکه آمد تو فقاهت، آمد تو علم شریعت، آمد تو تفسیر قرآن، تو همه جا این اثر رو کرد و گستردگی فقه توسط این تفکر شد. شما ببینید در همون قرون اولیه شخصی پیدا میشه به نام ابن رشد اندلسی، یه فقیه اروپایی است. اندلس مال اسپانیا اروپاست دیگه، اون بخش غرب اسلامی به اصطلاح. چند تا شخصیت توشون پیدا میشه، اینا همون از اول عقلانی فکر میکردن، این فقیهان اروپایی. حالا من بحث رو میترسم حاشیه زیاد برم، اصلا من یه تحقیقی کردم، بیشتر این فقهای اروپایی از اول عقلانی فکر میکردن، حتی ابن حزم، ابن حزم منجمد نبوده که بهش میگن ابن حزم ظاهری، فکر نکنید یه آدمی منجمدی بوده، اتفاقا بسیار عقلانی فکر میکرده، ابن رشد اندلسی، شاطبی اندلسی، ابن حزم اندلسی، اینا همه این فقهای غرب اسلامی هستن که تمام اینا فقیهان عقلانی بودن. یعنی جامع المعقول و المنقول بودن، هم فیلسوف بودن و هم فقیه. ابن رشد اندلسی صاحب کتاب بدایت المجتهد و نهایت المقتصد در فقه و اون همه کتاب های فلسفه، هم فقیه هم فیلسوف، هم قاضی هم فیلسوف. سمت قضایی هم داره ابن رشد حفید، دوتا، هم جدش فقیه هم خودش، اون پسره که نوه هست بزرگتر ابن رشد حفید. این بزرگوار اسم کتابشو میذاره بدایت المجتهد و نهایت المقتصد. یعنی چی آقایون؟ آغاز مجتهد و نهایت مقتصد. چی به نظرتون میرسه؟ چرا این نام رو برای کتابش، برای کتاب فقهی میذاره؟ آغاز اجتهاد و نهایت اقتصاد. مقتصد یعنی چی؟ خیلی برای من جالب بود این اسم مثلا یعنی چی. دیدم که توی این از یک آیه قرآن گرفته. در یکی از آیات قرآن بنده های خدا رو تقسیم میکنه به سه دسته. یک دسته اونهایی هستن که اینها سارع الالخیرن، یک دست مقتصدن، یک دستم که در اسفل نارند و ظالمی انفسهم. و اینها توی یکی از آیات قرآنی که الان هرچی فکر حافظم و یاری میکنم یادم میاد میخونم براتون. الان یادم میاد میخونم. وقتی که مردم رو تقسیم میکنه به قرآن به چند دسته، مقتصد اونایی کسن که احتیاطکارن، یعنی هی 50-50 تصمیم نمیتونن بگیرن، احتیاط میکنن، کنزروتیون به اصطلاح. امروز بهشون میگیم مو کنزروتیو، یعنی محتاطن. سارع الالخیرات رو جناب ابن رشد مجتهدین میدانند، مقتصدین را اونهایی که احتیاط میکنن، درست تصمیم نمیگیرن، با عقلانی کار نمیکنن. قرآن هم اون آیه رو همینجور این بزرگوار خودش تفسیر میکنه، میگه بدایت المجتهد و نهایت المقتصد. این کتاب من که یک کتاب فقهی است که به هر حال من نوشتم بر اساس فقه مالکی است. البته خودش مالکی، ولی مالکی 100% نیست، خیلی جاها عقلانی فکر میکنه. همین چند روز قبل یک فتوایی دیدم ازش، واقعا عقلانی حسابی فکر کرده بود که الان خدمتتون عرض میکنم. ابن حزم هم همینجور فکر میکرد. میگه که کتاب من آغازی است برای اونهایی که عقلانی میخوان زندگی کنن و پایانی است برای اونهایی که هی نمیتونن تصمیم بگیرن تو زندگیشون. گاهی به طرف عقل میرن، گاهی به طرف نقل میرن، گاهی به طرف احتیاط میرن، گاهی تصمیم نهایی نمیتونن بگیرن. این کتاب بر اونها تصمیم. میگه این کتاب من اینطوریه. براسم میگه آقای ابن رشد اینطور فکر میکنه، شاطبی که نظریتش مقاصد رو مطرح میکنه همینطور فکر میکنه، ابن حزم اندلسی که معروف به یک فقیه ظاهریست اونم همینطور فکر میکنه، اونم عقلانی فکر میکنه. پس چرا میگن ظاهری بهش؟ معنای ظاهری آیون چی میفهمید از فقه ظاهری؟ فقه ظاهری نیست که الان دارن روش خیلی ادعای که مثلا فرض کن حتی اخباری ها معتقد بودم اینجور فکر میکنن. من درباره اخباری ها نظر خاصی دارم. اینها اینجور نبودن که میگفتن به این که همه چیز رو ما باید از دین در بیاریم و دینم تو این ظواهره. نه اینو نمیگفتن. اینها به دین حد اقلی، ابن حزم به دین حد اقلی قائله. میگه دین همین تو همین متونه، بقیه بیرون از متون قلم رو و عقله، دیگه دین نیست. شما حق ندارید به نام دین استنباط عقلانیتون رو به نام خدا ببندید. حرف ابن حزم اینه، میگه با عقلت فکر کن، زندگی کن. تو حق نداری با عقلت یه چیزی بفهمی به نام خدا جا بزنی. حرف ابن حزم اینه. در اول بدایت المجتهد و نهایت المقتصد ابن رشد هم همینو مطرح کرده. میگه ابن حزم اینو میگه و من با او موافقم. که دائره اون مقداری که در متون هست دین، بیش بیرون از متون دیگه قلمرو و عقل. حرف ابن عزم این، پس اینطور نیست که منجمد فکر بکنم. به هر حال افرادی که مثل ابن حزم، مثل ابن رشد، مثل بعدها در قرن بعد شاطبی و افرادی مثل اینها، اینها در سر سفره تعقل معتزلی به اینجا رسیدن و خدمات معتزلی به تفقه کم نیست. من این مقدمه قرار دادم برای بحث خودم. یکی از خدمات تعقل، خدمات تفکر معتزله در مقابل اشعری، مسئله تقعید یا به اصطلاح فارسی قاعده نگاری و قاعده منسازی فقه است. من عقیده دارم تمام کارهایی که روی قواعد شده است، قاعده نگاری و تنظیم قواعد در مباحث شریعت و در فقه، ناشی از تعقل و خردورزی دینی است. چطور؟ حالا توضیح میدم. عرض کردم در آغاز سخنم که از کیس های پراکنده چگونه میتوان یک نظام در آورد جز با نظریه پردازی و تعقل و تفکر. اگر شما میبینید کاری که شیخ طوسی کرده در آغاز قرن پنجم و اواخر قرن چهارم، دقیقا میبینید همین کار رو کرده. قبل از ایشون اصول اربعمعه که در فقه شیعه وجود داشته و قواعد کلی که از ائمه اطهار برای ما آمده، کاری است که ائمه چنین کاری رو برای ما آموزش دادن. من این شخصا اینطور فکر میکنم. ببینید یه روایتی که همه تون از حفظی، من معذرت میخوام که تکرار براتون هست، شما این روایت رو همه تون خوندید. یه مردی میاد خدمت امام صادق، میگه آقا جان من افتادم زمین، ناخونم شکسته، روی ناخونم یک پارچه پیچیدم، مرهم گذاشتم پارچه، و جعلت على اصبعی المراره، مراره یعنی مرهم، افرتو یعنی افتادم زمین، فوقع ظفری، ناخونم افتاده، و جعلت على اصبعی المراره، روی ناخونم مرهم گذاشتم و پارچه پیچیدم، چگونه مسح کنم؟ مسح پامو چجوری بکشم؟ حالا پام زخمه، مرهم گذاشته شده. ببینید امام این حکم شرعی موردی نخواست پاسخ بگه. خیلی برای امام ساده بود که امام بگه که اینجوری مسح کن، جبیره کن، مثلا دستتو تر کن بکش رو اون پارچه مثلا، اما این اینجوری یاد نمید. برای آموزش تعقل و آموزش قاعده مندی و آموزش اجتهاد و همون تعبیری که استنباط، کلمه استنباط گذاشته شده برای فقه، برای اجتهاد، خیلی لغت جالبیه. استنباط همونطور که به اصطلاح میدونید یعنی آب رو از اعماق زمین کشیدن، این از قرآن گرفته، جستن بتونه او تو خود قرآن هست. اجتهاد توی قرآن عرض کنم حضورتون که به این معنا نیومده، ولی یستم بتونه تو خود قرآن تقریبا به همین معنا آمده. استنباط آموزش میده امام صادق، به جای این که بگه دست بکش رو اون پارچه، امام تبدیلش کرد اینو به یک قاعده. گفت چرا از من میپرسی؟ قاعدش تو قرآن هست، برو از درون اون قاعده کلی حکمتو در بیار. یعنی چی؟ این حرف یعنی چی؟ قبل از این که حالا بگم اون قاعده چیه، امام میخواد بگه که در درون قرآن مجید کلیاتی وجود داره و قواعد کلیهی وجود داره، آیات کلیهی وجود داره که این آیات میتونه توش کلی قرار بگیره برای کیس ها و فروع متعدده مختلفه. این اصل مطلبی است که اینجا از امام ما فرار میگیره. بعد میگه من گفتم که من یادم نمیاد درباره مسح پا، تو قرآن که راجع به مسح فقط یک آیه است. که ارجلکم الی الکعبین، فقط اونجاست دیگه، جای دیگه نیست تو قرآن که من حالا اونجایی که من مرهم گذاشته باشه و پام شکسته باشه و پام ناخونه و این هم راجب ناخونه پا چیزی نیست. امام فرمودن من گفتم کلیش تو قرآن هست. یعرف و هادا، این عبارت توجه بفرمایید، یعرف هادا و اشباهه من کتاب الله، این و امثالش. یعنی چی؟ یعنی شما اگر توجه کنید قرآن رو، احکام آیات الاحکام رو اینها تبدیل کنید به یک اصول، تبدیل کنید به یک کلی، تبدیل کنید به یک قاعده، تبدیل کنید، اون وقت روش نظریه پردازی بکنید، میتونید احکام رو بیرون بیاورید. میگه گفتم کجا؟ امام فرمود که در آخر سوره حج که میفرماید ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خدا تو دین حرج نذاشته. حالا آقایون ببینید، خانم ها، آیان، فضلا، ملاحظه بفرمایید، از درون کلمه ما جعل علیکم فی الدین من حرج بخواد انسان مسح پا را در بیاره که اینجا به قول شیخ انصاری نه حکم نماز ساقطه، نه حکم وضو ساقطه، نه حکم مس ساقطه، فقط مسح علل بشره، علل بشره ساقطه به وسیله ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این آموزش قاعده مندیست. یعنی فقه اسلامی رو شما باید برید قاعده مند کنید. این دستور یک دستور قاعده نگاری است که شما این رو تبدیل کنید به یک قاعده. که کردن فقها بعدن قاعده لا حرج از درون این قاعده، از درون این آیه در آمده دیگه. قاعده لا حرج از درون این قاعده در آمده، از درون این آیه در آمده، بعدش کردنش یک قاعده، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خب پس اگر در قرن پنجم، آغاز قرن پنجم، بعدها میبینیم شیخ طوسی این کار میکنه، اون بذر اولیش رو امام صادق کاشته است. و قواعد دیگه، و قواعد دیگه. یک روایت دیگری که یادداشت کردم خدمتتون بگم، در امر به معروف، در امر به معروف از امام صادق سوال میکنه، مسعده سوال میکنه که آقا همه کس باید امر معروف بکنه؟ امر معروف یک حکمیست مال همگان؟ خب بله، در یک حدش که همه به هم توصیه خیر بکنیم بله، اما همه کس نمیتونه فضولی تو زندگی دیگری بکنه. امام گفت این حرفا چیه؟ امام فرمود این حرفا چیه؟ یعنی چی؟ کار همه که نیست. سوال کرد پس کار کیه؟ گفت کار افرادی که خودشون اولا عامل به خیر باشن، خودشون تارک منکر باشن، عامل به معروف باشن، عالم به معروف باشن، عالم به منکر باشن. اونقدر شرایط شمرد 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 شمرد، یهو ساکت شد. مسعده میگه فهمیدم امام چی میخواد بگه. گفتم یا ابن رسول الله، من فهمیدم شما چی میخواین بگین، میخواین بگین امر معروف فقط کار خودتونه. گفت بله. میگه پرسیدم اینو از کجا در بیاری؟ اینو از کجا در میار؟ امام آماده بود، خیلی جالبه ها، یعنی از کجا در میار؟ از کجای قرآن؟ یعنی چگونه اینا من مستند میکنید به قرآن؟ مگر نه این از حال سائل پر روی میکنه و مباحثه میکنه. خیلی جالبه این روایت، اگه آدم روایت جمع کنه، روایتی مباحثه کردن به اصطلاح دوستان ائمه با ائمه، خیلی روایت عجیب، یعنی نظریه بزرگی توش در میاد که زراره گاهی به امام صادق مباحثه میکنه، مسعده مباحثه میکنه، محمد بن حسین مباحثه میکنه، خیلی عجیب. یکیش اینجاست. میگه که گفتم یا ابن رسول الله، مگر نه این است که خدا گفته که کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. مگه شما اینطور نیستین؟ مگر این آیه نمیگه همه کنتم خیر، همه مردم؟ پس مربوط یک فرد خاص نیست، همه مسلمان ها باید آمر معروف باشن نهی از منکر باشن. امام فرمود مگر اون آیه دیگر را ندیدی؟ ولتکن منکم امتون تدعون الالخیر. اون آیه، این کلمه عجیبه، اون آیه تخصیص میزند این آیه را. بعد فرمود که امتم به یه نفرم گفته میشه. اینم دار امام در آخرش گفت امت به یه نفرم گفته شده تو قرآن، ان ابراهیم کان امه. امام اینو آیه رو میخونه که گاهی میشه امر معروف مصداقش یه نفر باشه و اون امام حق، امام مشروع. بعد رو کرد به من گفت باید قرآن رو فکر کنی، یعنی اینجور قواعد رو توش در بیاری. اون آیه رو بذار کنار این آیه، بذار کنار اون آیه سوم، اون وقت توش نظریه بگیر. شما حق نداره همینطوری یه آیه رو دست بگیری بگی آقا نه خیر، ما احکام قرآن رو خودمون میفهمیم. یه گروهی بودن در ایران که در گرانبهایی رو مثل مرحوم استاد مطهری، استاد عزیز ما رو از ما گرفتن، اینا همینا بودن، میگفتن به این که ما هستیم خود قرآن. دقیقا این حرف حرفی بود که روزهای اول مرگ رسول الله حسبنا کتاب الله گفته شد. به یکی از خطرهای بزرگ همینه که متد فهم قرآن رو ما باید از یه جا بگیریم. خود قرآن ما گفته کتاب تنها فایده نداره، خود قرآن ما گفته کتاب تنها فایده نداره. یعلمهم الکتاب والحکمه. حکمت اگر از کتاب جدا بشه انحراف است، کما اینکه کتاب تنها بدون حکمت انحرافه، حکمت تنها بدون کتاب هم انحرافه. این دوتا با هم باید باشه. و حکمت نه حکمت ارسطویی است، نه حکمت افلاطونی. حکمت یعنی خردورزی، تعقل، با منهج فکر کردن، زندگی عقلانی کردن. قرآن را با تعقل هضم کردن و تجربه کردن. اینه امام فرمود اون آیه رو بذار کنار اون آیه، بذار کنار آیه سوم، اون وقت ببین چی توش در میاد. در نور الثقلین هست که حکمت، درباره حکمت یک روایتی است خیلی جالبه، من حالا منحرف میشم از بحث، که حکمت اون منهج فکری است که انسان باید از سرچشمه نابش که ائمه اطهارن بگیر. تناسبی شد، حالا اسم ایشون آوردیم، به هر حال روزهای شهادت ایشونه. من نمیدونم این خاطره رو جایی قبلا نقل کرده باشم یا نه، به ذهنم میاد یک بار جایی گفتم اما یادم نمیاد چاپ شده باشه. یکی دو شب قبل از اینکه مرحوم مطهری به شهادت برسن، ایشون در همین منزل ما در قم روزنامه دستشون بود، آمدند و دراز کشیدن روزنامه میخوندن. من رفتم چایی بیارم، برگشتم فرمودن که خوندی روزنامه امروز رو؟ گفتم نه. گفتن که روزنامه نوشته که سپهبد قرنی رو یک گروهی ترورش رو به عهده گرفتن، گفتن ما کردیم و یک لیستی رو اعلان کردن که اون لیست رو ما همه رو تیر میزنیم، همه رو ترور میکنیم و تو لیستشون یک روحانی وجود داره و من فکر میکنم اون روحانی من باشم. گفتم آقا خدا نکنه این حرف چیه، پس اگه اینطور احتیاط کنید. گفت فلانی، اینها با من دشمنن و من یقین دارم اگر نقششون من باشم و منو بزنن، خودم معتقدم که شهید یعنی شهادت واقعی برای خودم قائلم که اینها برای عقیده منو شهید میکنن. چون این افکار تند ضد این مباحث معرفتی اسلامی رو ایشون فقط به میدون میرفت و گفت ظاهرا منظور منم، و همینطورم بود. عبارتی رو که نوشته بود تو اون روزنامه، قم را به خاک و خون میکشیم، قافش قرنی بود، میمش متحری بود، رش نمیدونم چی بود، این کلمات رو گفته بودن اینا رو ما ترور میکنیم. تو ایشون نشون من دادن، گفتن ببینید این میمش من هستم، قاعدتا من هستم. و همین چند شب بعدش هم همینطور شد. این فکر دوتا بچهی که آدم به خودش بفکر کنه، من قرآن خودم میفهمم، منهجی داره، فهم قرآن منهج داره، متد داره. خطرش اینه که آدم به خرافات بیفته، که میفتیم مثل آب خوردن، میریم تو چاه خرافات. کمترین خطرش لااقل این، و خطر دیگه‌ش هم یک نادانی میشیم که یا جوجه منفجر میکنیم، یا که ارشاد بدبختای بیچاره رو میفرستیم برن خودشونو منفجر کنن، هم چه کار. آقایون، به اندازه‌ای که سل، وبا، مالاریا، طاعون، سرطان آدم کشته، در مقابلش دین و کجندیشی دینی آدم کشته. دین اگر درست متوجه نشین دوستان، خطرش از همه اینا بیشتره، کم نیست. کجندیشی دینی، انحراف دینی خیلی بده. کتاب رو باید حکمت جدا نکن. اگر کتاب تنها بدون حکمت باشه، یک خطری داره که نبودش بهتره برشون. خداوند انشاءالله ایشون رو غریق رحمت کنه، که انصافاً حکیم مطهری بود. ما برای ایشون درجات عالیه از خداوند متعال میخوایم. خب ببینید، امام در روایت مسعده آموزش قاعده مندی و قاعده نگاری رو آموزش داد. این جریان هی که میاد جلو قوی تر میشه. ما نگاه میکنیم که تحقیقی که بنده در اول جلد دوم قواعد فقه کردم، یه تحقیق مختصرش از مفصل، مفصلش رو در به اصطلاح کار 250-300 صفحه‌ای کردم که به اصطلاح قاعده، ولی این مختصرش رو در اول جلد دوم قواعد فقه ارائه دادم، که ما معتقدیم که این کار در قرن ششم و هفتم اوج گرفته با نوشته شدن چند تا کتاب. یکی مال ابن سعید هلیست که کار بسیار بزرگی است، و بعد دیگه در قرن نهم و دهم، قرن هشتم قواعد علامه، در قرن نهم و دهم القواعد و الفوائد شهید. دیگه زیاد این کارهایی که بعدها شده، این همون روشی است که از روز اول در فکر قاعده منسازی حقوق اسلامی و نظام حقوق اسلامی شد. در اینجا یه نکته خدمتتون عرض کنم. امروز در زمان ما باید چیکار بشه؟ در زمان ما عقیده من این است که ما از قاعده نگاری به نظریه پردازی باید قدم بگذاریم. امروز روز نظریه پردازی است. نظریه پردازی با قاعده منسازی نزدیکه، ولی یک نوع کار دیگری است. ما اگر که از آیات عدالت یک نظام تفکر در بیاریم، نظریه پردازی کردن برای فهم عدالت و محور قرار گرفتن عدالت در اندیشه الهیاتی ما، این یه نوع نظریه پردازی است که ما باید این کار رو انجام بدیم، که متاسفانه این کار نشد. ما امروز فقه رو از انزوا باید با این طریق بیرون بیاریم. آیون فضلا، فقه و قواعد حقوق اسلامی رو ما باید از انزوای آنتنهای حقوقی جهان که الان در حال انزوا ممکنه قرار بگیره، این رو ما نگران باشیم که دوباره ببریمش رو آنتن. اینو توضیح بدم و عرضم رو تمام میکنم. امروز در نظامهای حقوقی روز یک نظم معینی جا افتاده که تمام نظامهای حقوقی بر همون نظم استوار. شما اگر احیانا هر نظام حقوقی رو ببینید ممکنه با هم اختلاف موردی داشته باشن، اما نظم ساختاریشون رو یک ریل راهن حرکت میکنه. مثلا در مسائل مدنی اولش از قواعد عمومی قراردادها شروع میشه، از مالکیت شروع میشه، احوال شخصی، نمیدونم اشخاص، قواعد عمومی قراردادها، بعد عقود معین، بعد تابعیت، همین نظامی که الان قانون مدنی ایران هست. قانون مدنی ایران از نظر نظام شبیه قانون مدنی فرانسه، شبیه قانون مدنی آلمان، شبیه قانون مدنی بلژیک، همون نظامه، اما که کتب فقهی ما اون نظام رو نداره. از کارهایی که ما باید این کار رو انجام بدیم همینه، ما باید چارچوب‌های نظامی که امروز در دنیا از نظر نظم قرار گرفته و یک آنتن مستقیم برای خودش انتخاب کرده، قواعد کلیه‌ای که در حقوق اسلامی هست، به این چارچوب انتقال بدیم. ما باید برای قراردادهای رایج امروز دنیا قواعد عمومی در بیاریم. من نمیخوام بگم ما همه افکارمون رو با اونا منطبق کنیم، این حرف به من انتساب ندید، اینجوری فکر نمی‌کنم من. من نمیگم اگر اونا یه بیعی رو باطل میدونن ما باطل بدونیم، اگه صحیح میدونن ما صحیح بدونیم، من اینو نمیگم. من میگم اگر اونها خواستن از ما قواعد عمومی قراردادها ببینن، بدونن کجاست. نباید برن لابلای عقد بیع، عقد نکاح، قواعد عمومی قراردادها رو در بیارن. ما باید این کار رو جدا انجام بدیم. از کارهایی که باید انجام بشه این. نکته دوم همین مسئله است که محور اجتهاد و تفکرمون رو بر محورهای اصلی اسلامی قرار بدیم، که قرآن مجید، در قرآن مجید آموزش اجتهاد رو به ما ائمه گفتن که از کجا شروع کنیم. بنده فکر میکنم که یکی از کارهایی که لازمه همین است که ما برای الهیات به معنای عام کلمه، نه فقط فقه، ما برای الهیات اسلامی یک بازخوانی لازم داریم به طور عام کلمه. این سرمایه اولیش رو نداشته باشیم، ما مواد اولیش رو داریم، ولی ما اگر الهیاتمون رو بازخوانی بکنیم بسیاری از سوالات امروز دنیای امروز رو میتونیم پاسخ بگیم. اینجور نیست که پاسخ، یعنی پاسخ کلی و اولیه براش وجود نداشته باشه. امروز دنیای امروز دم از مثلا فرض کنید حفظ محیط زیست میزنه، دم از حقوق بشر میزنه، دم از عرض کنم حضورتون که جهانی شدن میزنه. این مسائلی که امروز هست، تمام این مباحث امروز باید به اندیشه اسلامی عرضه بشه، به قول خودشون اپلای بشه و پاسخ گرفته بشه. اگر قرار است که این نظام پاسخ نده، اون وقت وقتی است که بعد از عرضه آدم بدون عرضه کردیم و پاسخ نداد. با حفظ اون مطلبی که عرض کردم، با نظریه پردازی و گرفتن اصول، به قول امام رضا علیه السلام، علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.